با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائز ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوین. طالبان همسایگان را به خاطر اخراج گسترده مهاجران افغان مورد انتقاد قرار داده. طالبان روز چهارشنبه ایران و پاکستان را به دلیل اخراج دسته جمعی افغان‌ها از این کشورها مورد انتقاد قرار داده و گفته که این اقدام نقض جدی اصول انسانی، موازین بین‌المللی و ارزش‌های اسلامی است. به گفته مقامات طالبان تنها در 3 ماه گذشته نزدیک به 1.8 میلیون افغان از ایران، حدود 184,000 نفر از پاکستان و بیش از 5,000 نفر از ترکیه اخراج شدند. افزون بر این حدود 10,000 زندانی افغان عمدتاً از پاکستان بازگردانده شدند. وزارت مهاجرین اعلام کرده که حدود 6 میلیون افغان همچنان در خارج از کشور به سر میبرند و همچنین حدود 2.5 میلیون خانواده به دلیل حوادث طبیعی مانند خشکسالی و سیل در داخل کشور بی‌جا شدند. نهادهای بشر دوستانه هشدار دادند که سرعت بازگشت مهاجران افغان سیستم‌های حمایت بشری را شکننده و تحت فشار قرار داده. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور در 6 ماه اول سال 2025 میلادی 10 بار با قاچاقبران مسلح مواد مخدر در مرز افغانستان درگیر شدند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز گذشته این موضوع را به نقل از ظفر صمد، رئیس اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گزارش داده. به گفته خبرگزاری در جریان این درگیری‌ها 4 نفر قاچاقبر افغان کشته شدند. دو نظامیان تاجیکستان نزدیک به 1700 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردن. مقام های تاجیکستان ادعا کردند که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و لابراتوارهای تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته و اما پیش از این مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یکی از اولویت های خود خوانده بودند. حکومت استرالیا اعلام کرده که از دسامبر سال 2025 میلادی کودکان زیر سن 16 سال اجازه ساخت حساب در یوتیوب را نخواهند داشت. این تصمیم برخلاف موضع قبلی حکومت است و شامل پلتفرم های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک نیز می شود. هدف این قانون محافظت از کودکان در برابر آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی خوانده شده. شرکت ها در صورت تخلف تا 50 میلیون دلار استرالیا جریمه می شوند. برای چهارمین روز پیاپی کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شده. این در حالی است که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای کاهش وضعیت فاجعه‌بار فلسطینیان افزایش یافته. سازمان نظامی اسرائیل اعلام کرده که امروز 220 لاری حامل کمک مواد غذایی وارد غزه شده در انتظار توزیع است. روز سه‌شنبه نیز بیش از 200 لاری وارد غزه شده بود و کمک‌ها به سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان تحویل داده شده. این در حالی است که از روز یکشنبه اسرائیل برای نخستین بار پس از ماه‌ها اجازه ورود کمک‌ها به این منطقه را داد. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتی نداشته باشد، با تعرفه‌ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنان افزود که نگران تأثیر احتمالی تحریم‌های روسیه بر بازار نفت یا قیمت‌ها نیست. و گفته او ایالات متحده تولید نفت داخلی را برای جبران هر گونه تأثیر افزایش خواهد داد. از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 3 سال می‌گذرد. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت این جنگ را در پایان خواهد بخشید، اما او در هفته‌های اخیر از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود انتقاد کرده و گفته که از او ناامید شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیده این آنچه در این برنامه داریم. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران‌های جهانی مواجه است. فعالان حقوق زن میگویند
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم.
همزمان با روز جهانی قاچاق انسان در این برنامه از تجربه و سرگذشت افراد خواهیم شنید که راه های قاچاق به اروپا را سپری کردند.
انسان و همی سختی ها به اروپا میرسد، چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دستمایده شدن، پایمایده شدن یا بیشتر است.
و از جهان هم 15 کشور غربی در بیانیه مشترک خواستار بر رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنونده های عزیز، فائزه ابراهیمی هستم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و امروز شام چهارشنبه 8 اسد سال 1404 هجری شمسی را میگذرانیم. همین اکنون میتونید که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوید. بخش زنان سازمان ملل متحد یا یو ان وومن میگوید که افغانستان یک از کشورهایی است که از نظر حقوق زنان با جدی ترین بحرانهای بشری مواجه است. این سازمان در گزارش به مناسبت سالروز ماموریت 15 ساله خود گفته که طالبان در این کشور حداقل 80 فرمان برای محدود ساختن زنان صادر کرده. شمار از زنان و فعالان حقوق زن افغان نیز میگویند که در 4 سال گذشته زنان افغان آسیب‌های زیاد را متحمل شدند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان روز به روز گسترش می‌یابد، بخش زنان سازمان ملل متحد یا یو ان وومن می‌گوید که افغانستان کشوری است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران مواجه است و مبارزه برای فرصت‌های برابر برای آنان روز به روز دشوارتر می‌شود. این سازمان در گزارشی به مناسبت سالروز ماموریت 15 ساله خود گفته است که طالبان حاکم در این کشور حداقل 80 فرمان برای محدود ساختن زنان صادر کردند. در این گزارش که روز سه‌شنبه 29 جولای منتشر شده آمده است که افغانستان پس از یمن دومین کشوری در جهان است که بلندترین سطح نابرابری جنسیتی در آن وجود دارد. یون وومن گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن و دختر در جهان یکی در فقر شدید زندگی می کند و اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، جهان حتی تا 137 سال آینده نیز نمی تواند نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان را خاتمه دهد. در این گزارش همچنان آمده است که در یک دهه گذشته شمار زنانی که در مناطق نزدیک به درگیری ها زندگی می کنند و در معرض خطرات شدید گرسنگی، سوء تغذیه، ناامنی غذایی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارند، دو برابر شده است. همزمان شمار زنان و فعالان حقوق زن نیز می گویند که در 4 سال گذشته زنان افغان رنج های سختی را متحمل شدند. زن در کابل که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
بیش از 3 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور کامل محروم شدند. این نقض آشکار و گسترده حقوق بشری زندگی میلیون ها نفر را به تباهی کشانده و آینده کشور را با خطر فروپاشی فرهنگی و اجتماعی مواجه ساخته است.
شماره از فعالان حقوق زن نیز از وضعیت کنونی زنان افغانستان نگرانند و از جامعه جهانی می خواهند تا فشارهای عملی بر طالبان را افزایش دهند. واشما توخی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها محدودیت های شدید را بر زنان وضع کرده، بلکه مراجعی را که صدای زنان در آن شنیده می شود را نیز بستند.
طالبان د بیا وکمنی څخه ورسته په افغانستان کې د
وضعیت حقوق زنان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان وخیم شده است. تمام نهادهای ایجاد شده برای حقوق زنان یا تعطیل شده و یا هم فعالیت‌هایشان متوقف شده است. سطح خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی افزایش یافته است. زنان اکنون نه تنها با کمبود حمایت اجتماعی و حقوقی مواجه هستند، بلکه در صورت گزارش خشونت‌ها با تهدیدات جدی نیز مواجه می‌شوند.
صورت که لجدی گواشون سر هم مخته.
ترنم سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن میگوید:
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچ های اجباری، مهاجرت های اجباری، فقر و بیکاری، زندان هایی که پر شده از مردم بیگناه و میبینیم که حتی در این چند روز هم که زنان و دختران را از سطح شهر کابل جمع می کنند.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد بیانیه تازه یو ان وومن پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است. در حالی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 آنان افزون بر وضع محدودیت های گسترده دروازه های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب لا پوندون ها بستند و همچنین زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز باز داشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، شمار از قربانیان قاچاق انسان میگویند که به دلیل مشکلات امنیتی و بیکاری ناچار شدن این راه پرخطر را انتخاب کنند و سرنوشت و زندگی ایشان به دست قاچاقبران بیفتد. در این حال برخی از مدافعان حقوق بشر میگویند که نبود مراجع حمایتی از قشر آسیب پذیر جامعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تمایل جوانان به مهاجرت زمینه را بیشتر به قاچاق انسان فراهم کرده. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
فکر بگو که قاچاقبرا انسان‌ها را مثل حیوانات، مثل اجناس دکان خرید و فروش میکنند که اینی بیشتر ای توی ده تایمه.
این یکی از قربانیان قاچاق انسان است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید نظامی پیشین در جمهوری مخلوع بوده و به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی مجبور به انتخاب راه پرخطر و غیر قانونی شد. او میگوید سفرش را در سال 2021 میلادی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از نیمروز آغاز کرد و مسیر پاکستان، ایران و ترکیه را طی کرد و پس از ترکیه تلاش کرد از راه‌های مختلف از جمله یونان، بلغاریا، رومانیا وارد اروپا شود، اما موفق نشد. در مورد مشکلاتی که در این راه دیده است میگوید
روزهای سختی را که من زیاد دیدم. یک بار که مرا پلیسی بلغارستان گرفت، شکنجه علت کرد، دستم گرفت میده کرد، در قفس گرگ انداخت، سرم ماشینی ها ویلا میکرد.
این قربانی قاچاق که 7 ماه در دست قاچاقبران انسان بود میگوید اگرچه خودش توانست از طریق آبهای مدیترانه به کشورهای آفریقایی و بعد به اروپا برسد، اما در این مسیر پرخطر خیلی از همراهانشان جان خود را نیز از دست دادند.
بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، گوشت که از کفته میکشید. به همین شکل یک انسان به همین سختی ها به اروپا میرسه، چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است.
این شخص در ادامه صحبت‌هایش در خطاب به جوانان که در فکر انتخاب این راه پرخطرند گفت که آگاهی به انتخاب آگاهانه می‌تواند از فاجعه‌های انسانی جلوگیری کند و جوانان باید به جای این راه‌های مرگبار به دنبال گزینه‌های امن‌تر و قانونی باشند. یک قربانی دیگر قاچاق انسان که 23 سال است و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید او به دلیل بیکاری و نبود فرصت‌های لازم در افغانستان تلاش کرد از راه‌های غیرقانونی و به کمک قاچاقبران انسانی به اروپا برود، اما موفق نشد و دوباره به افغانستان بازگردانده شد. او نیز به جوانان پیام مشابهی دارد.
این قسم است که تو زندگی خودت پنجا میکنی، اگر رسید خوب، اگر نرسیدی شاید یک ضرر برای تو برسه که زندگی تا پیش بردن نتونی. قسمی که یک از دوستای ما بود و سیکل که پای خود کس میرو از دست داد و کس بیچاره مایوب است و نمیتونه بگرده. پس پیام ما از به کل جوانان و به کل یکی هیچ وقت راه قاچاق انتخاب نکنن.
این در حالی است که روز چهارشنبه 3 جولای مصادف با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است که به هدف افزایش آگاهی در مورد وضعیت قربانیان قاچاق انسان و ترویج و حمایت از حقوق آنان گرامی داشته می شود. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، کار اجباری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوعی از قاچاق انسان یا مهاجرت غیرقانونی شمرده می شود. اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا UNODC روز سه‌شنبه 29 جولای در صفحه ایکس خود خواهان همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به قاچاق انسان در افغانستان از طریق توانمندسازی جوامع با تمرکز بر پیشگیری و حمایت از قربانیان شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی با حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به دلایل آنچه از جمله مشکلات امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر خوانده شده، بیشتر شده و به گفته این سازمان این موارد زمینه را برای قاچاق انسان فراهم ساخته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز به تاریخ 25 جولای در یک گزارش تازه منتشر شده اش گفته است که روند ورود غیرقانونی افغان‌ها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. بر اساس معلومات این اداره 42% از مجموعه مهاجران غیرقانونی که در سال 2024 از مسیرهای زمینی و دریایی به طور غیرقانونی وارد اروپا شدند، شهروندان افغانستان بودند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم بر رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع دلایل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان در افغانستان را چنین بیان می‌کند.
پس از تسلط طالب ها وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار بدتر و بدتر شده. نظامای حمایتی از کودکا و از زنا کاملا از میان رفته و این دو گروه است که بسیار به قاچاق آسیب پذیر است متاسفانه. و در کنار از او تمایل جوانان و جوانان به مهاجرت از بیرون از کشور که یک زمینه را بر قاچاق چیا فراهم میکنه. تمام این موارد متاسفانه یک وضعیت بد قرار داده و تأثیر میتونه داشته باشه بر افزایش قاچاق انسان.
او میگوید در شرایط فعلی افغانستان حمایت از قربانیان قاچاق انسان به دلیل عدم دسترسی مناسب به رسانه ها و نهادهای بین المللی خیلی دشوار است و یگانه راه آن مستندسازی این واقعات تا حد ممکن توسط مدافعان حقوق بشر در داخل افغانستان است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد از سال 2020 تا 2023 بیش از 200 هزار قربانی قاچاق انسان در سطح جهان شناسایی شدند، اما به گفته این سازمان این تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد و شمار موارد گزارش نشده بسیار بیشتر از این برآورد می‌شود. کارشناسان مسائل حقوق می‌گویند نبود قانون اساسی در افغانستان این کشور را به یک بستر مساعد برای قاچاق انسان مبدل ساخته است. حکمت الله حکمت در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
اوست چه افغانستان که در اسلامی امارت،
حالا که در افغانستان خلای قانون موجود است و قوانین مشخص در مورد قاچاق انسان و جنایات مرتبط با آن وجود ندارد، پس نبود توافقنامه‌های بین‌المللی و مکانیزم‌های مشخص برای مبارزه با این پدیده در منطقه باعث این می‌شود که یک بستر مناسب را برای قاچاق انسان فراهم کند.
دسیما لا هم در قاچاق و لفار یا مساعد بستر دی.
خواستیم در مورد وضعیت فعلی قاچاق انسان در افغانستان از حکومت طالبان بپرسیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق انسان فرمانی صادر کرده است. بر اساس این فرمان وزارت امور داخله باید قاچاقچیان انسان را بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کند که این محاکم بدن آنها را بار اول به یک سال زندان، در صورت تکرار دو سال و بار سوم به سه سال زندان محکوم کنند. در این فرمان همچنین بر افزایش آگاهی دهی عمومی در این مورد تاکید شده و از وزارت دفاع طالبان خواسته شده که قاچاقبران را در مرزها بازداشت کرده و به وزارت امور داخله آنان تحویل دهد. روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال 2013 سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد تا به معضل جهانی قاچاق انسان رسیدگی کرده و اقدامات لازم برای مبارزه با آن را تشویق کند. شعار امسال این روز قاچاق انسان جرم سازمانی یافته است و بهره‌کشی پایان دهید بر نقش حیاتی نیروهای امنیتی و سیستم رسیدگی به جرایم در فروپاشی شبکه‌های قاچاق تاکید می‌ورزد. این شعار یادآور می‌شود که در تمامی مداخلات و اقدامات باید به حقوق، امنیت و نیازهای افراد قربانی قاچاق توجه کامل صورت گیرد و آنان در اولویت قرار داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. وزرای خارجه 15 کشور غربی پس از نشست 3 روزه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بیانیه مشترک صادر کردند که در آن از جامعه جهانی خواستند که به سوی به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارند، اما این اقدام با مخالفت شدید اسرائیل و آمریکا روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش.
وزرای خارجه 15 کشور غربی پس از کنفرانس 3 روزه در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترک از دیگر کشورهای جهان خواستند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارند. ژان نول بارو وزیر خارجه فرانسه امروز با انتشار متن این بیانیه در شبکه ایکس نوشت در نیویورک فرانسه هم را با 14 کشور دیگر یک فراخوان جمعی صادر می‌کند. این کنفرانس سه روزه سازمان ملل متحد با موضوع راه حل دو کشوری با میزبانی مشترک فرانسه و عربستان سعودی سه شنبه پایان یافت و 15 کشور از جمله اسپانیا، نروژ، فنلند بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به چشم انداز راه حل دو کشوری تاکید کردند. اندورا، استرالیا، کانادا، آیسلند، آیرلند، لوکزامبورگ، مالتا، نیوزیلند، پرتغال و سان مارینو دیگر امضا کنندگان این بیانیه اند. نو کشور امضا کننده این بیانیه که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناختند از جمله استرالیا، کانادا و نیوزیلند آمادگی کشورهایشان برای این اقدام برای بررسی مثبت موضوع اعلام کردند. رئیس جمهور فرانسه مانوئل مکرون یک هفته پیش اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر کشورش رسما فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت خواهد شناخت، تصمیمی که با مخالفت شدید اسرائیل و ایالات متحده روبرو شد. اسرائیل و ایالات متحده در کنفرانس نیویورک حضور نداشتند. وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه نوشت این یک نمایش تبلیغاتی است که در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک حساس برای پایان دادن به درگیری انجام می‌شود. اما با نوشته خبرگزاری فرانسه، این کشور در تلاش است تا موج از حمایت‌ها برای شناسایی رسمی کشور فلسطین براه بیندازد. روز سه‌شنبه کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا هم اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک غزه انجام دهد. اگر بریتانیا و فرانسه این تصمیم را اجرایی کنند، آنها اولین اعضای گروه 7 خواهند بود که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. ضرب الاجل صدر اعظم بریتانیا البته واکنش منفی همتای اسرائیلیش را در پی داشت که گفت این تصمیم پاداش برای حماس و مجازات برای قربانیان حمله این گروه افراطی در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل است، گروهی که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت که فکر نمی کند حماس باید با شناسایی استقلال فلسطین پاداش بگیرد. در واکنش به این انتقادها هایدی الکساندر وزیر حمل و نقل بریتانیا که از سوی دولت مأمور پاسخگویی به رسانه‌ها در این موضوع شده بود در مصاحبه با رادیو LBC گفت که این توصیف درست از برنامه بریتانیا نیست و گفت حماس یک سازمان تروریستی نفرت انگیز است که مرتکب جنایت هولناک شده. این اقدام درباره مردم فلسطین است، درباره آن کودکانی که در غزه از گرسنگی در حال مرگ هستند. در جریان کنفرانس سه روزه نیویورک 17 کشور به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب خواستار خلع سلاح حماس و پایان دادن به حکومت آن بر غزه شدند، اقدامی که با هدف پایان دادن به جنگ ویرانگر در سرزمین فلسطینی صورت گرفت. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در این نشست گفت که چشم انداز راه حل دو کشوری اکنون از هر زمان دیگر دورتر به نظر می رسد. حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه که در واکنش به حمله 7 اکتبر حماس به جنوب اسرائیل و کشتن حدود 1200 نفر آغاز شد، مناطق وسیعی از غزه را ویران و حدود 90% از جمعیت آن را آواره کرده و به یک بحران انسانی فاجعه بار دامن زده. کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های اسرائیل و فروپاشی امنیت غذایی این منطقه را که حدود 2 میلیون فلسطینی را در خود جای داده در آستانه قحطی قرار داده.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشین. یک تحقیق تازه علمی نشان می دهد که گسترش فضای سبز مثل باغ‌ها، پارک‌ها می تواند مغز انسان را از آسیب‌های محافظت کنه که باعث بیماری‌های مثل فراموشی و زوال عقل میشن. این بیماری‌ها حالا در ردیف هفتم مرگبارترین دلایل مرگ و میر در سطح جهان شناخته میشن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناک که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری‌ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میآیند. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام ساینتیفیک ریپورتس نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. به اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به این بیماری ها را پایین بیاره. دلیلش هم این است که فضای سبز هم استرس را کاهش میده و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که مجله شامگاهی رادیو آزادی را تاکنون شنونده بودین. به پایان برنامه نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی دوستی و رفاقت، دیا سنگ شاعر و نویسنده سکه افغان از تجربه هایش از رفاقت و دوستی در زندگیش به ما میگه.
دیا سنگ انجان شاعر سکه افغان برای بسیاری افغانها نام و چهره آشنا است. این روزها خانه و محل کار او در دهلی نو پناهگاه برای بسیاری از افغانهای مهاجر به ویژه فرهنگیان به شمار می رود. چای سبز تلخ، قصه های شیرین و خاطرات دلنشین و آرزوی دل هر مسافر خسته است. چهارشنبه 30 جولای روز جهانی دوستی است. روزی که سازمان ملل متحد در سال 2011 برای گسترش روابط دوستانه میان مردم، کشورها و فرهنگهای گوناگون نامگذاری کرد. به همین مناسبت رادیو آزادی گفتگوی تلفنی با انجان داشت و از او درباره خاطرات و دوستی های شخصی و خانوادگیش پرسیده ایم. به قول خودش او تنها بخش اندک از دریای بزرگ خاطرات دوستی هایش را با ما شریک ساخته است. در آغاز داستان دوستی خانوادگیشان با خانواده رئیس معصوم خان را بازگو کرد، کسی که به گفته او در گردیز مرکز ولایت پکتیا مالک یک شرکت خصوصی ترانسپورت بود.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلق به پیجنیدی
رئیس معصوم خان صاحب که اکثر مردم او را میشناسند رئیس شرکت ترانسپورت ولی بس بود. ما با خانواده ایشان رفت آمد داشتیم، در شادی و غم شریک بودیم. اگر روز خاصی بود، چه ویساک می بود یا عید، دیوالی یا سال نو، ما به خانه هم می رفتیم. ما مثل اعضای یک خانواده غذاهای آماده شده را با هم تقسیم می کردیم و می خوردیم.
آقای انجان میگوید که رئیس معصوم خان و خانوادهش به کودکان خانواده آنها ایدی میدادند که هم پول نقد و هم دستمالهای پر از میوه بود. او همچنین داستان دوستی پدرش را با یکی از افراد در گردیز بازگو میکند. دوستی که فرزندان آن خانواده تا امروز نیز این رشته را زنده نگه داشتند.
نسیم گل صاحب نمیگی یاد بخیر.
نامش نسیم گل صاحب بود. یادش بخیر، ما همیشه رفت آمد داشتیم. این طور نبود که بگوییم این مسلمان است، آن هندوست یا سیک. این حرفا در میان ما نبود. دوستی بود، رفاقت بود. او با پدرم دوستی صمیمی بود. هنوز هم به او کاکا میگویم. وقتی برادرم شهید شد، او نقش بزرگی در شناسایی و به مجازات رساندن قاتلش بازی کرد.
دیا سنگ انجان تنها در پکتیا نه بلکه در کابل نیز خاطرات شیرین از دوستی ها دارد، جایی که به گفته خودش مرکز فعالیت های فرهنگی و ادبیش بوده و هم مانند گردیز برایش دوست داشتنی است و مدت زیادی را در آنجا زندگی کرده است.
ما از گردیز کوچ کردیم و به کابل آمدیم. آنجا همسایه داشتیم به نام وحید که در صفوف دفاع انقلاب عسکر بود. بین ما محبت ایجاد شد، رفت آمد داشتیم. ما به خانه ایشان می رفتیم و گاهی آنها به خانه ما می آمدند. هر غذایی که آماده می شد روی دسترخوان می گذاشتیم و با هم می خوردیم. ولی چیزهایی که مطابق عقاید دینی ما نبود، نه آنها برای ما میگذاشتند و نه ما برای آنها.
انجان میگوید که این دوستی ها و این خاطرات برایش بسیار شیرین و ارزشمندند و تصمیم دارد آنها را بنویسد.
رشته این خاطرات خیلی طولانی است و اگر زندگی و زمان یاری کند کوشش میکنم آنها را بنویسم. من بیشتر اوقات این قصه ها را برای فرزندانم تعریف می کنم تا بدانند ما چه روزگار زیبایی را پشت سر گذاشته ایم.
ویلیام شکسپیر یکی از چهره های شناخته شده ادبیات جهان درباره دوستی میان انسان ها می گوید نباید تنها در خوشی و راحتی دوست بود.